سپرم صورت بی جان بودم، ها برفتی زبرم صورت بی جان بودم. تا خاموش نشان که در اندیشه اوصاف تا حیران بودم، نفراموشیم از ذکر تا خاموش نشان که در اندیشه اوصاف تا حیران بودم. بر ندور از نظرم کشته جان بوده.
سعدی شیرازی مقدمات علوم شرعی و ادبی را در شیراز آموخت. سپس در دوران جوانی به بغداد رفت. سعدی در بغداد در مدرسه نظامیه مشغول به تحصیل شد. پس از چند سال که او در بغداد به تحصیل مشغول بود، شروع به سفرهای طولانی خود کرد و بارها با پای پیاده به حج رفت. سعدی سفرهای خود را تقریباً در سال 620 تا 621 آغاز و حدود سال 655 با بازگشت نهایی به شیراز به اتمام رساند. تصنیف پیر مراد رو بشنوید با صدای عبدالرسول کارگشا و آهنگسازی جمشید برازنده با شعری از سعدی شیرین سخن.
همه عمر بر ندارم سر از این از این خمار مستی همه عمر بر ندارم، سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی.
دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست، گر دردمند عشق بنالد غریب نیست. دانند عاقلان که مجانین عشق را پروای قول ناصح و پند ادیب نیست. سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری؟ هم صبر بر حبیب که صبر از حبیب نیست. تا دیداری دوباره، بدرود.
ساعت 24، اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ساعت 24، اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
قدردانی رئیس جمهور از تلاش نیروهای مسلح و مردم. آقای پزشکیان: همدلی ایجاد شده میان مردم و مسئولان در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی فرصتی برای تغییر در نگاه مدیریتی و رفتار مسئولان است.
مجلس طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی را تصویب کرد.
وزیر ارتباطات: با عادی شدن شرایط و به دستور رئیس جمهور اینترنت در دسترس قرار گرفت.
و اکثریت مردم جهان معتقدند رژیم صهیونیستی بازنده جنگ است و ایران پیروز آن. کارشناسان مسائل نظامی و راهبردی: هیچ یک از اهداف اسرائیل محقق نشد و پیروزی ادعایش به یک شکست راهبردی تبدیل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم سرکار خانم فائزه ملالی همراه شما هستیم.
رئیس جمهوری همدلی ایجاد شده میان مردم و مسئولان در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی را فرصتی برای تغییر در نگاه مدیریتی و رفتار مسئولان دانست. آقای پزشکیان در جلسه صبح امروز دولت با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه گفت: جنگ پدیده زشتی است و ما هیچگاه آغازگر جنگ نبوده ایم، ولی با قدرت و آمادگی کامل در برابر تجاوز از خود دفاع کردیم. من از تلاش همه عزیزان، از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، سپاه، ارتش و بسیج و اقشار مختلف مردم تشکر می کنم. این جنگ صفحه دیگری از رشادت و همدلی و همراهی را ایجاد کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن با خیال خام خود روی همراهی مردم حساب کرده بود، تصریح کرد: حمله دشمن به صدا و سیما و برخی مراکز دیگر نشان داد که دشمن به دنبال ایجاد بلوا در داخل بود که موفق نشد. رئیس جمهور اضافه کرد: شبکه‌های اطلاعاتی بیگانه و دشمن به دنبال ایجاد آشوب در داخل بودند و هر کاری کردند که کشور به هم بریزد، اما مردم و نیروهای مسلح و هنرمندان و چهره‌ها و سیاسیون و حتی برخی زندانیان و آن سیاسیونی که از نظام و حکومت گله داشتند هم یک صدا از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و این خیلی با ارزش است. آقای پزشکیان با تاکید بر این که باید قدر این مردم را بدانیم و کاری کنیم که باور کنند ما به دنبال خدمت به آنها هستیم و دست از اختلاف برداریم و دست به دست هم دهیم و برای عزت و سربلندی کشور تلاش کنیم یادآور شد: رژیم صهیونیستی کاری کرد که ما بیشتر از پیش متوجه شویم که این همه مردم ایران هستند که می توانند از کشور دفاع کنند.
رئیس جمهور از تلاش‌های شبانه روزی کارکنان فراجا در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه قدردانی کرد. آقای پزشکیان، رئیس جمهور در ادامه پیگیری‌های میدانی از وضع نهادهای مؤثر در امنیت ملی در شرایط حساس کنونی، روز چهارشنبه با حضور در مقر فرماندهی فراجا ضمن دیدار صمیمی با فرماندهان و جمعی از کارکنان این مجموعه، از تلاش‌های شبانه روزی و اقدامات مؤثر آنان در صیانت از امنیت کشور به ویژه در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر قدردانی کرد.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در سازمان آتش نشانی، اورژانس و جمعیت هلال احمر ضمن ادای احترام به شهدای نیروهای امدادی از خدمات و اقدامات تلاشگران و ایثارگران نهادهای امدادی در 12 روز گذشته قدردانی کرد. آقای محمد رضا عارف گفت: دشمنان به اتکای فروپاشی اجتماعی دست به تجاوز به خاک میهن زدند که با همدلی و همراهی مردم و نیروهای مسلح رؤیای آنها به شکست انجامید.
این 12 روز به نظر میرسه که یک ورق خاص و بی سابقه در تاریخ کشورهای آزاد جهان هست. اتفاقاتی که واقعا نمونه‌هاش آدم میبینه به ظرفیت این مردم پی میبره و افتخار خدمتگزاریشون. کامیوندارها 2 هفته قبلش مسئله داشتن با ما، تقاضاهایی داشتن، پیگیری هم داشتن میکردیم، اقداماتی هم شده بود. کامیونداران نیشابور پیش قدم میشن، میگم اون بارا مجانی بود، هم کامیوندار 2 هفته قبل.
آقای عارف با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی همه دستگاه‌ها از نقاط ضعف و مشکلات پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، از آمادگی کامل دولت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های خدمت‌رسان خبر داد.
ساعت کاری از شنبه 7 تیر به روال قبل برمیگردد. آقای رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت از شنبه ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی به روال قبل برمی‌گردد.
ساعت کاری بانک‌ها از شنبه طبق روال قبل خواهد بود. شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد ساعت کاری بانک‌ها از روز شنبه 7 تیر مطابق روال گذشته خواهد بود. بر این اساس ساعت کاری بانک‌ها برای کارکنان بانک‌ها ساعت 6 تا 13 و برای مشتریان 6:30 تا 12:30 خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت با عادی شدن شرایط و با دستور رئیس جمهور اینترنت در دسترس قرار گرفت. سید ستار هاشمی:
مردم عزیز ایران، روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم. در شرایطی که دشمن شرور فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه رو به شهادت میرسوند، با حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور تلاش داشت تا خدمات رسانی به مردم رو متوقف بکنه. تحت این شرایط دشوار برای تأمین امنیت سایبری و به تشخیص مراجع زیرسلا برای مدتی دسترسی به اینترنت محدود شده بود. اکنون و با توجه به هماهنگی صورت گرفته و دستور رئیس جمهور محترم، اینترنت دوباره در دسترس شماست و همونطوری که قبلا قول داده بودیم با بازگشت آرامش به کشور به شرایط گذشته برمیگردیم. در همین جا لازم است از شما مردم صبور و شریف بابت شرایط تحمیلی عذرخواهی کنم و از کسب و کارهای اینترنتی که هزینه زیادی رو متحمل شدن بابت همکاری‌هاشون در جهت ارائه خدمات در این شرایط دشوار تشکر کنم. همچنین از نیروهای مسلح که آرامش رو به کشور عزیزمون برگردوندن سپاسگزاری میکنم. حالا شبکه ارتباطی کشور به وضعیت عادی برمیگرده و زندگی دیجیتال دوباره جریان پیدا میکنه. با تداوم آرامش و امنیت در کشور مجدانه پیگیر وعده‌های پیشین خود هستیم.
در جلسه رؤسای اصناف پایتخت با استاندار تهران، اصناف برای جبران خسارت‌های ناشی از حمله رژیم صهیونیستی اعلام آمادگی کردند.
مشکلات اصناف ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به زودی رفع می‌شود. آقای معتمدیان، استاندار تهران:
بنا شد که جلسات نزدیکتر، مستمرتر و کارایی‌تری با کارآمدی بیشتری داشته باشیم با حضور مدیران دستگاه اجرایی که بتونیم موانع و مشکلاتی که در روند فعالیت‌های اصناف ما در سطح استان تهران هست انشالله مرتفع بکنیم. درخواستی هم که از کسبه و تجار و بازرگانان عزیز داریم این است که انشالله در این ایام هم عنایت ویژه‌ای داشته باشند.
رؤسای صنوف هم از استاندار تهران خواسته هایی داشتند. آقای پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی:
یه آمار میخواییم وزارتخونه به ما بده بابت خونه هایی که در تهران آسیب دیدن، بتونیم انشالله اقلامی که مورد نیازشون هست انشالله توسط خود اصناف تهیه کنیم تحویلشون بدیم.
آقای کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران تهران:
فقط متولیان سن ورود پیدا کنن، اتاقهای اصنافی که هستش از طریق اونا اصناف بیان نظارت بکنن، این کارا رو به دست مصرف کننده نهایی برسونن.
آقای توکلی، عضو هیئت امنای بازار بزرگ تهران:
خواهش میکنم از شما کمک اتاق اصناف باشید، ما رو بازوان خودتون بدونید، در کنار خودتون بدونید.
رئیس اتاق اصناف تهران هم گفت اصناف با تمام توان و بیش از پیش به شهروندان خدمات ارائه میدهند. آقای رستگاه، رئیس اتاق اصناف تهران:
اعضای صنوف بیشتر در خصوص مالیات، بیمه و چکهایی که معوق دارن بعضن در این شرایط نتونستن اینها رو اقدام بکنن و موضوع قانون صنفی بود که قرار شد انشالله با حمایت و کمک آقای استاندار و نماینده های مجلسی که حضور داشتن انشالله اینها رسیدگی و برطرف بشه.
علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کردند. این طرح در جلسه مجلس شورای اسلامی بدون هیچ مخالفی به تصویب رسید. حجت الاسلام سید محمود نبویان به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی در تشریع این طرح گفت این طرح به معنای خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست. ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست، لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است، به این معنا که نصب هر گونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد. نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد همچنین ورود هر گونه بازرس اعم از رئیس، مرعوس، مدیر کل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. و افزود یکی از اهداف این طرح تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. آقای نبویان افزود بر اساس ماده 4 معاهده NPT که به هر عضو خود 3 حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچ گونه همکاری با آژانس به ویژه گروسی رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت.
فرمانده کل سپاه پاسداران هشدار داد اگر از دشمن خطایی صورت بگیرد همچون 12 روز گذشته مقابله به مثل جانانه انجام خواهیم داد. سرلشکر پاکپور در جلسه جنبندی عملیات وعده صادق 3 در قرارگاه نبی اکرم تأکید کرد که در دفاع از کشور لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد.
ما به این دشمن وحشی هیچ موقع اعتماد نداریم و نداشتیم. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید را نمی‌دیم. من جا داره که اول از مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا که با تدبیر و حکمت این جنگ را اداره کردن واقعا تشکر کنم، از دولت محترم و وزرا و همه اعضای دولت، ادارات، مراکز دولتی من تشکر میکنم که در پشتیبانی از اقدامات عملیاتی ما تلاش بسیار زیادی کردن، در کنار رزمندگان و در کنار همرزمان خودشون بودن، از مجلس شورای اسلامی مخصوصا ریاست مجلس که در این جنگ خب تلاش بسیار زیادی در جهت پشتیبانی از همرزمان خودشون داشت تشکر میکنم، از قوه قضاییه و از همه مسئولین، ادارات، نهادها و رسانه ملی و سایر ادارات من تشکر میکنم. الحق و الانصاف، مردم اینجا نمره 20 گرفتن، واقعا نمره 20 گرفتن. جا داره از تک تک مردم عزیزمون تشکر کنیم.
وزارت اطلاعات در گزارشی از شناسایی و نابودی عوامل سرویس‌های جاسوسی بیگانه خبر داد. در این گزارش آمده در شرایط جنگ تحمیلی اخیر با رژیم صهیونیستی جامعه اطلاعاتی و وزارت اطلاعات توانستند در یک جنگ اطلاعاتی گسترده و مجاهدتی بی‌وقفه و شبانه روزی با رصد، شناسایی، خنثی‌سازی بخش مهمی از ایادی و عوامل نفوذی و دشمن، ضربات سهمگینی بر شبکه جاسوسی موساد و پیکره درمانده عوامل نفوذی رژیم و جریانات ضد انقلاب و معاند وارد آورند و این جهاد اطلاعاتی ادامه خواهد یافت. کشف، شناسایی و نابودسازی مهره‌های نفوذی و عوامل و مزدوران مهم وابسته به شبکه‌های مخوف سرویس‌های جاسوسی بیگانه به ویژه افسران اطلاعاتی و جاسوسان سیا، موساد و MI6 در دستور کار وزارت قرار داشته و دارد که برخی گزارش‌های آن در روزهای آینده به استحضار ملت ایران خواهد رسید.
هشدار درباره تماس‌های مشکوک صهیونیست‌ها و منافقین. ستاد خبری وزارت اطلاعات اعلام کرد یکی از اقدامات کنونی رژیم صهیونی و گروهک تروریستی منافقین برقراری تماس‌های تلفنی انبوه با شهروندان با هدف تخلیه تلفنی و کسب اطلاعات کشور، القای اخبار جعلی، پیام‌های یأس‌آفرین و تحریک به اقدامات ضد وحدت و انسجام ملی است. ستاد خبری وزارت اطلاعات از شهروندان خواست به محض برقراری این تماس‌ها بلافاصله مکالمه را قطع کنند و مراتب را به یکی از شماره‌های 110، 113 و 114 اطلاع دهند.
تخلیه تلفنی شگرد جمع‌آوری اطلاعات توسط دشمن. در جنگ شناختی دشمنان با استفاده از فنون روانی، لحن صمیمانه، القای اعتماد یا تظاهر به مأمور بودن، سعی در جمع‌آوری اطلاعات از طریق تماس تلفنی می‌کنند.
در حوزه جنگ علاوه بر هوا، فضا، زمین و دریا، جنگ دیگری در نوع مدرن شناخته شده، فضای سایبری. دشمن در این فضا 3 مرحله را در اهدافش قرار می‌دهد: قبل از جنگ، حین جنگ و استفاده از شرایط جامعه در آتش بس و پایان جنگ. در جنگ شناختی چه افرادی مورد استفاده قرار می گیرند؟ افرادی که دچار سستی افکار شدند، افرادی که حتی نسبت به وطن خود تعصب و حس وفاداری زیادی داشته و به مرور دچار تردید شدند، افرادی که خود یا اطرافیانشان در بخش‌های مهم جامعه مشغول به کار هستند و از همه مهمتر افرادی که خواسته یا ناخواسته دچار سهل‌انگاری می شوند. همانطور که از اسمش پیداست، در جنگ شناختی شناخت افراد مورد هدف قرار می گیرد. از شناسایی مهره‌ها در کامنت‌های زیر پست مقامات و رسانه‌های دشمن گرفته تا فیلمبرداری و تماس از طریق تخلیه تلفنی. کانال 12 رژیم صهیونیستی گزارشی از نحوه تخلیه تلفنی شهروندان تهیه کرد و برای عموم به نمایش قرار داد.
سلام.
در این گزارش افسر موساد با مسئول یک مجموعه تفریحی تماس می‌گیرد و با تسلط کامل به زبان فارسی اطلاعات و سوالات بیش از حد نیاز می‌پرسد.
باشگاه باز امنیت.
افسر دیگر با شهروندان در استان‌های دیگر تماس گرفته تا به اطلاعاتی از احتمال وجود اماکن و تأسیسات نظامی دست یابد.
طرف شما امنیت هستش؟ یعنی چون که سر و صدای بوده
چنگ دیگه الان امروز هم درگیری بوده.
شهروند دیگر تنها برای اینکه اطمینان دهد اقامتگاه یا هتلش امن است، اطلاعات بیش از حد در اختیار افسر موساد قرار می‌دهد.
سر و صدا چیزی نبود، یعنی متوجه نشده که
مرکزیت شهر نه اصلا. چرا پای
در بخش دیگر افسر موساد پس از چندین تماس بالاخره به آنچه که میخواهد میرسد، سوژه و منطقه‌ای که ظاهرا مهم است.
خدا میدونه الان بزنن رادیواکتیویته بشه نشه. یعنی اونجا رو هنوز نزدن به نظر شما؟
خود نیروگاه نه.
در این گزارش افسر موساد نگفت من جاسوسم، به عنوان فردی ظاهر شد که نگران امنیت خودش است و با این حال شهروند ناآگاه هر چه لازم بود در اختیارش قرار داد. فراموش نکنیم برای اینکه ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم این نکات را همیشه یادمان باشد. پاسخ ندادن به سوالات از قبیل نظرسنجی های ناشناس و شماره مشکوک، پاسخ ندادن به افرادی که خود را با شماره شخصی و مشکوک مسئول نهادهای مهم معرفی می کنند، افرادی که خود را به عنوان دوست اطرافیان و خانواده من معرفی می کنند، اطلاعاتی درباره میزان اهمیت محل یا منطقه می پرسند، آمار آسیب را می گیرند و پیگیر شایعات می شوند. مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
سردار شادمانی به شهادت رسید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه‌ای خطاب به ملت عزیز و شریف ایران اعلام کرد سردار رشید و پر افتخار اسلام سرلشکر پاسدار علی شادمانی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بر اثر جراحت شدید ناشی از بمباران رژیم منحوس و متجاوز صهیونیستی که در هفته گذشته صورت گرفت به جمع همرزمان شهیدش پیوست و آسمانی شد. سردار شهید علی شادمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت یافتگان مکتب عاشورا و امامین انقلاب اسلامی بود که همه عمر خود را در مسیر جهاد فی سبیل الله گذرانید و با سالها مجاهدت و حضور مخلصانه و شجاعانه در میدانهای دفاع مقدس و مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی در انتظار شهادت بود که سرانجام با دستیابی به قله رستگاری به آرزوی دیرینه خود نائل آمد. شهادت این سردار و فرمانده رشید اسلام را به محضر حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی خانواده معزز و محترم همرزمان شهید و ملت قهرمان ایران تسلیت و تهنیت عرض می نماییم. به حول قوه الهی قطعاً با شهادت این مجاهد نستوه راه او به دست قدرتمند رزمندگان اسلام با صلابت بیشتر تداوم خواهد یافت.
در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی 627 تن از هموطنانمان شهید و 4870 نفر هم زخمی شدند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت تهران و کرمانشاه بیشترین شهید و مجروح را به خود اختصاص دادند. خوزستان، لرستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی، همدان، زنجان و گیلان هم در رتبه سوم تا دهم از نظر آمار شهدا و مجروحان قرار می گیرند. بیش از 86% شهدا در محل حادثه جان باختند و حدود 14% در بیمارستان شهید شدند که نشان از عمق تخریب و آوار و آتش است.
پیکر مطهر صدفان سوم شهید حسین اسحاقی از شهدای حملات جنایتکارانه رژیم صهیونی در دهن و میلاس شهرستان لردگان تشییع و خاک سپاری شد.
من علم دادم که کشورم در آرامش باشه.
بچه ما دیگر در راه اسلام و مردم و وطن و مقام معظم رهبری تقدیم کردم.
من خودم یه فرزند شهیدم. افتخار میکنم که فرزند شهیدم. 3 تا فرزند دارم. 20 ساله، 25 ساله، 14 ساله. الان رهبرم دستور میده میفرستمشون.
ما تا این رهبر داریم و تا این اسلام داریم. پشت رهبر محکم وایساده و آمریکا و اسرائیل و مانند اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل!
جوانان ما همچنان در صحنه هستن، پشت رهبر انقلاب مونن.
راهشون رو ادامه میدیم. هستیم به فرمان رهبرمون.
ما افتخار میکنیم که این شهید در راه اسلام داده ایم.
ما این شهید تقدیم رهبر مو کردیم و تقدیم اسلام کردیم. مرگ بر آمریکا.
این مردم به عشق رهبر اومدن، با اومدن پای شهداش رو واسن و راه این شهید رو ادامه بدن انشاءالله.
این شهید والا مقام در گلزار شهدای روستای میلاس به خاک سپرده شد.
شهید حسین اسحاقی 142 شهیدی است که مردم شهرستان لردگان به انقلاب و کشورمان تقدیم کردند. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، دهستان میلاس، شهرستان لردگان.
مراسم تشییع پیکر شهید مینوچهر، دانشمند برجسته هسته‌ای برگزار شد. پیکر مطهر شهید مینوچهر از پژوهشگران ارشد در حوزه فناوری هسته‌ای صبح امروز چهارشنبه در مراسمی در امامزاده صالح تهران تشییع و تدوین شد. این دانشمند هسته‌ای شنبه گذشته در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
وداع با شهید تهرانچی در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام. مراسم تدفین و وداع با پیکر شهید دکتر تهرانچی ریاست سابق دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه 7 تیر ساعت 13 در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام شبستان امام خمینی برگزار می شود. دکتر تهرانچی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
بازگشایی آسمان نیمه شرقی کشور برای پروازهای داخلی، بین المللی و عبوری. سخنگوی وزارت راه و شهرسازی گفت به دنبال مصوبه کمیته هماهنگی بخش نظامی و غیر نظامی سازمان هواپیمایی کشوری و پس از بررسی‌های امنیتی و ایمنی در شرایط کنونی کشور، با هدف بازگشت تدریجی پروازها به وضعیت عادی و با حفظ کامل ایمنی و امنیت پروازها، فضای آسمان نیمه شرقی کشور به روی پروازهای بین المللی عبوری و نیز پروازهای داخلی و بین المللی فقط با مبدا یا مقصد فرودگاه‌های واقع در شرق کشور بازگشایی شد. آقای مجید اخوان افسود فهرست فرودگاه‌های مجاز در منطقه شرقی شامل بجنورد، سبزوار، مشهد، بیرجند، زابل، زاهدان، سراوان، چابهار، ایرانشهر، سرخس، گناباد، جیرفت و جاسک است. بر اساس این اطلاعیه پروازهای داخلی و خارجی از مبدا یا به مقصد تمامی فرودگاه‌های واقع در مناطق شمال، جنوب و غرب کشور از جمله فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تا اطلاع بعدی امکان پذیر نیست.
وزیر جهاد کشاورزی تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی در طول جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت با همکاری دستگاه‌های زیرربط کشاورزان و دامداران برخی محصولات حتی بیش از نیاز روزانه کشور توزیع شد. آقای غلامرضا نوری در نشست علنی امروز مجلس با بیان اینکه حوزه امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی در این ایام بسیار مهم بود افزود خوشبختانه این موضوع به نحو مطلوبی انجام شد و از کشاورزان، تولید کنندگان و تأمین کنندگان، اصناف، رانندگان زحمتکش و همچنین رسانه ها در این حوزه قدردانی می کنم که کنار مهمترین رکن همکاری یعنی مردم فهیم و آگاه ایران ما را یاری کردند. وی تصریح کرد در طول این 12 روز هیچ گونه کمبود یا نبود کالای اساسی را در هیچ یک از نقاط کشور شاهد نبودیم. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد توزیع 150 هزار تن برنج بخش خصوصی به صورت نظارت شده، توزیع 200 هزار تن روغن خام میان کارخانجات، توزیع 105 هزار تن شکر آماده مصرف خانگی و صنعتی، توزیع 40 هزار تن آرد آماده مصرف در سراسر کشور، فعالسازی نانوایی‌های صنعتی با افزایش پخت نان از جمله اقدامات این وزارتخانه در این ایام بود. وی در ادامه به توزیع روزانه 8 هزار تن مرغ، 30 هزار تن گوشت قرمز و 3 هزار تن تخم مرغ هم اشاره و تاکید کرد. تعاونی روستایی توزیع اقلام را در دور افتاده ترین روستاها به موقع انجام داد.
از عروسی در وسط جنگ تا چایخانه‌ای که در ایام موشکباران پر بود از مشتری. این ملت واقعا نترس است. حسینی بایی گزارش می‌دهد.
وطن تنه هزار زخمی زمان.
این روایت 12 روز ایستادگی مردمانی است که جانانه مقاومت کردند.
ما شجاعیم، ایرانیم شجاع.
از افرادی که نان مردم را تأمین می‌کردند.
اینم یه جور جنگیدنه، اینم یه جور پشت هم بودن و اتحادمون.
تا مغازه‌هایی که نبستن که نکند زن و بچه مردم گرفتار شوند.
کاسبی کنیم دیگه، به حال مردم برسیم دیگه.
گرون که نکردیم.
نه، قیمت همونه که بوده.
در این مدت هر کس به هر طریقی قصه کمک داشت.
این آقا با دختر زیبای کوچولوش دارن به مردم شربت میدن.
روحیه برخی ها در این ایام دیدنی بود، مثل این راننده اتوبوس.
آقا جنگ شما راحت داره سرش کم کن.
یا افرادی که داخل این چایخانه بی خیال حملات موشکی بودن.
آقا نمی ترسی یک موشک بیاد بخوره؟
موتور سواری که با پرچم ایران اسلامی در سطح شهر تردد میکرد.
من پشتم به این پرچم گرمه، این پرچم بالا سر منه، این پرچم کوهیه که من بهش تکیه کردم و باید از این پرچم دفاع کرد.
عروس دامادهایی که در وسط جنگ هیچ ترسی نداشتن.
تصمیم ما به هم رسیدن ما دوتاست و این جنگ مانعش نخواهد شد. ما 100% هم تو این جنگ پیروزیم.
وطن تنت هزار زخم بی زمان.
ایران قهرمانه. فکر کردی اسرائیل میبره؟ ایران که همینطوری داره اسرائیل رو نابود میکنه.
در طول این 12 روز جنگ مردم بدون توجه به تهدیدات دشمن به خیابان‌ها آمدند تا حملات صهیونیست‌ها را محکوم کنند.
ما کسی نیستیم که بترسیم.
ما نه از تهران میریم، یک وجب خاک این کشور رو به هیچ چیزی نمیدیم.
ما پرچم ایران. چرا؟
پرچم ایران وطنمونه.
کار اسرائیل که تجاوز آشکاره.
خلاصه برای دفاع از وطن همه ایستادن، همه مقاوم بودن و از همه مهمتر یک دل و یک صدا شدن.
ماشالله بچه های دلاور مرد ایران، ماشالله پدافند ایران.
و همین اتحاد و یک دستی و پاسخهای کوبنده نیروهای مسلح باعث شد که دشمن به زانو درد.
ایران تو تا ابد من هرگز نمیری.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
اکثریت مردم جهان ایران را پیروز جنگ 12 روزه می دانند. با پایان نظرسنجی صفحه دنیای آمار در سکوی ایکس، 59% از شرکت کنندگان کشورمان را برنده جنگ 12 روزه بین ایران و رژیم صهیونیستی معرفی کردند. بیش از 161,000 نفر از نقاط مختلف جهان در این نظرسنجی شرکت کرده بودند.
میدل ایست آی توضیح می‌دهد چرا اسرائیل بازنده جنگ است و ایران پیروز آن. این وبگاه تخصصی با انتشار سرمقاله‌ای به قلم مؤسس و سردبیر خود نوشته است فقط 12 روز طول کشید تا اسرائیل ببیند پیروزی ادعایش به یک شکست راهبردی تبدیل شد. هیچ یک از اهداف اسرائیل محقق نشدند. ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که حملات آمریکا و اسرائیل نتوانسته برنامه هسته‌ای ایران را نابود کند و غنی‌سازی و تولید لانچرهای موشک انداز به زودی دوباره شروع خواهد شد. میدل ایست آی اذعان کرد که ضرباتی که ایران دریافت کرد هیچ کدام تعیین کننده نبود. فناوری، دانش و مهمتر از همه اراده ملی ایران در خصوص دارایی‌های کلیدیش همگی جان سالم به در بردند. نظام ایران هم پابرجاست. همان ترامپی که خواستار تسلیم بی‌قید و شرط ایران شده بود خودش برای آتش پس پیش قدم شد. توانایی ایران در ایستادگی برابر اسرائیل و آمریکا دقیقاً همان روحیه فلسطینی‌های غزه است که حتی برابر گرسنگی هم تسلیم نمی‌شوند.
افسر سابق اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا و بازرس سابق تسهیلاتی سازمان ملل گفت آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به نوعی تأسیسات خالی را بمباران کرد. اسکات ریتر تأکید کرد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره عقب افتادن چند ساله برنامه هسته‌ای ایران نادرست است.
دولت آمریکا پذیرفته است که نمی‌داند اورانیوم غنی شده ایران کجاست. همه سانتریفیوج هایی که ایران برای ارتقا دادن آن نیاز دارد در تأسیساتی امن نگهداری می شوند. ما چیزی درباره بیشتر فناوری های حساس که مربوط به تبدیل هگزافلوراید اورانیوم به فلز است نمی دانیم. تمام تجهیزات حساس تولید محافظت شده آسیب ندیدند. همه تخلیه شدند. پس ما فقط تأسیسات خالی را منفجر کردیم. اسرائیل و آمریکا تأسیسات خالی یا تأسیساتی را که تجهیزاتشان برای ایران راهبردی نیست زدند. مثلا در نتنز تعداد زیادی سانتریفیوج قدیمی وجود دارد، اما این سانتریفیوج ها IR1 هستند، سانتریفیوج های قدیمی که ایران قرار بود جایگزینشان کند. ایران به آنها اهمیت نمی‌دهد. ایران به سانتریفیوج های IR6 و IR8 اهمیت می‌دهد که تخلیه شدند. پس هیچ کاری برای کند کردن برنامه هسته ای ایران انجام نشده است. این ادعای اسرائیل که برنامه اورانیوم ایران را 2 یا 3 سال عقب انداخته کاملا بی‌معنی است.
سفر وزیر دفاع ایران به چین. امیر سرتیب نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد چین شد. سازمان همکاری های شانگهای با هدف همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی با 10 عضو اصلی از جمله چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و بلاروس تشکیل شده است.
مردم حسینی اردبیل همه ساله در روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه با برپایی آیین تشت‌گذاری به استقبال محرم می روند. این آیین سنتی با حضور خیلی عاشقان شهدای کربلا در مسجد اعظم اردبیل برگزار می شود و عزاداران ندای یا حسین مظلوم سر می دهند.
آیین تشت‌گذاری یکی از رسوم قدیمی و مذهبی اردبیلی ها که با برپایی آن مردم به پیشواز ماه محرم می روند. با برپایی این سنت قدیمی در پایتخت حسینیت مساجد را برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی آماده می کنند.
سنت تشت‌گذاری تو اردبیل از صدها سال قبله. بعد از دوره شاه اسماعیل صفوی این سنتیه که تو کل اردبیل رایجه.
امام حسین دیگه خون رج ما دیگه جریان پیدا کرده.
هر چه دارم از امام حسین دارم.
ماه محرم که فرا میرسد خیلی از میهمانان خود را به اردبیل میرسانند.
برای مراسم تشت‌گذاری اومدیم، هر سال توفیق پیدا میکنیم در این مراسم شرکت کنیم.
چی باعث شده که از تهران پاشیم بیایم به این مراسم؟
واسه عشق امام حسین.
نهضت عاشورا در کشورمون زنده است و زنده خواهد ماند.
در 8 سال دفاع مقدس هم این نهضت رو فراموش نکردیم و دشمن باید این را بداند که ما در هر شرایطی از نهضت امام حسین، نهضت شهادت و نهضت عاشورا دست نخواهیم کشید.
اون دو چه امام حسین علیه السلام از حق خودش دفاع کرد در برابر دشمنان خودش تا آخر شهید شد، ما هم از حقمون در برابر آمریکا و اسرائیل دفاع میکنم.
و مردم هم پای این نهضت و جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند و خواهند ایستاد.
یه زمان جنگ مردم جوانان نوبت میگرفتن که برن روی مین، الان هم حاضر همه.
ملت غیور ما تونستن جلوشون مقاومت کنند و پیروزی مطلق برای ماست.
دشمن هم بداند
اوی ما رو تبلیغ نافرزام نامحرم لره عشق لجل که همیشه مجلس ماتم لره لازم اوست زان دا ورک بو قرا پرچم لره یر صفا بزمینده هرگز هر پلیده ورمرک پرچمین تک بیر نخین کاخ سفیده ورمرک
یل یاتار توفان یاتار یاتماز حسینیم پرچمی اینجاست که مشخص میشه اردبیل یعنی پایتخت حسینیت، اینجاست که مشخص میشه اردبیلی ها و کل مردم ایران از اعتقادات خودشون دست بر نمیدارن.
سید فرزاد بلندی سادات، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد اعظم، اردبیل.
پویش به عشق امام حسین میبخشم برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد آغاز شد. پویش به عشق امام حسین علیه السلام میبخشم به همت قوه قضاییه و با هدف کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و گذشت و بخشش صاحبان حق و شکات خصوصی راه اندازی شده است. در قالب این پویش با کمک و مساعدت خیران و صاحبان حق و شکات خصوصی شرایطی مهیا می شود که زندانیان جرایم غیر عمد و زندانیان دارای شاکی خصوصی از محبت آزادی و بازگشت به آغوش خانواده بهره مند شود. رئیس قوه قضاییه پیشتر در پیامی بعد از حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین تاکید کرده بود این جانب به عنوان خادمی از خدام ملت سرافراز و انقلابی ایران اسلامی مایلم از همه صاحبان حق و شکات خصوصی که به واسطه شکایت آنها احدی از مردم در زندان به سر میبرد تقاضا و استدعا کنم که در صورت امکان و صلاح دید از شکایت خود صرف نظر کنند تا بدین واسطه فرصت بازگشت این زندانیان به آغوش خانواده هایشان در شرایط فعلی فراهم شود. گفتنی است در پویش سال 1403 به عشق امام حسین علیه السلام می بخشم که از آغاز ماه محرم تا اربعین حسینی در جریان بود 3748 نفر از زندان آزاد شدند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت کارگروه‌های فنی برای ارزیابی و بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده تشکیل شد. آقای امین مقومی افزود در مرحله اول ارزیابی‌ها روی ساختمان‌های مجاور نقاط خسارت دیده متمرکز خواهد بود تا میزان ایمنی، پایداری و نیاز به مداخله مهندسی در آنها مشخص شود. آقای مقومی گفت در صورت تایید کارشناسان مبنی بر خطر آفرین بودن سازه، مراحل تخریب و سپس بازسازی این ساختمان‌ها با محوریت وزارت راه و شهرسازی و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.
برنامه‌ریزی که وزارت راه و شهرسازی انجام داد و کمکی که مجموعه مختلف به مجموعه دادن از جمله بنیاد مسکن و خود سازمان نظام مهندسی کشور و به تبع اون سازمان‌های استان‌ها، خب اولین اقدام تشکیل کارگروه‌های تخصصی فنی در استان‌ها بود که با ابلاغیه‌ای که صورت گرفت این تیم‌ها تقریبا در همه استان‌های کشور شکل گرفته و تیم‌های تخصصی برای ارزیابی آماده خدمت هستند. اتفاقی که باید بیفته این است که در مرحله اول باید یه ارزیابی بشه به خصوص برای ساختمان‌های مجاور. ما چون در بعضی از نقاطی که این اتفاق و حمله ناجوان مردانه شکل گرفت قطع گاز و برق رو به جهت ایمنی مردم انجام دادن، خب باید اونا در مرحله اول ارزیابی بشه که امکان سکونت اگه فراهم هست مردم بتونن برگردن به ساختمان مورد سکونتشون. در خصوص بعضی ساختمان‌های دیگه که آسیب دیدن، خب یا کلاً بعد از ارزیابی‌هایی که سازمان نظام مهندسی و گروه‌های تخصصی انجام میدن نیاز به تخریب و بازسازی داره که اعلام میشه، مراحل خودش رو طی می‌کنه که این فرآیندها هم توسط وزارت راه و شهرسازی جمع‌بندی شده و با محوریت وزارت راه و دستگاه‌های دیگه از جمله بنیاد مسکن.
و حالا چون خبر ورزشی، تیم ایران چهارمین بار به فینال مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان جهان صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان در ایتالیا، تیم ایران به مسافه کرواسی رفت و با برتری 3-2 برابر این حریف اروپایی فینالیست شد. پویا قاسمی، علی اصغر محبوبی و محمد حسن عبداللهی گلزنان تیم ایران در بازی با کرواسی بودند. تیم کشورمان ساعت 19:45 دقیقه جمعه در دیدار نهایی مسابقات جهانی با برنده بازی امشب ایتالیا و برزیل روبرو می شود. فاطمه مجلل قهرمان مسابقات روینگ آسیا و جهان به عنوان پرچمدار المپیک پاریس انتخاب شد. به گفته خانم مجلل، ورزش نماد قدرت، صلابت و ایستادگی است و وظیفه یک ورزشکار کسب نشان و بالا بردن پرارزش‌ترین دارای یک ملت و کشور، یعنی پرچم آن کشور، در عرصه‌های بین‌المللی است و امروز شاهد تجاوز دشمن به کشور و پرچممان هستیم. در این شرایط وظیفه جامعه ورزش با انسجام و اتحاد از پرچم حمایت و نگهبانی کردن است. بررسی تعلیق رژیم صهیونیستی در نشست هیئت اجرایی فدراسیون جهانی سوارکاری در پی شهادت مهدی پولادوند، سوارکار جوان کشورمان به همراه خانواده‌اش در حملات رژیم صهیونیستی. وزیر ورزش و جوانان در نامه خطاب به رئیس فدراسیون بین‌المللی سوارکاری تعلیق رژیم اشغالگر را خواستار شد. رئیس فدراسیون بین‌المللی سوارکاری نیز در پاسخ به این مکاتبه با ابراز همدردی با ملت ایران و خانواده داغدار پولادوند اعلام کرد درخواست ایران را در نشست آینده هیئت اجرایی فدراسیون مطرح خواهد کرد. میزبانی فوتبال مقدماتی زنان به اردن بازگشت. مرحله مقدماتی فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا در گروه اول طبق برنامه قبلی به اردن واگذار شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی‌های گروه یک مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا را با توجه به پایان جنگ ایران و رژیم صهیونیستی مجدداً به اردن بازگرداند. پیشتر گفته شد این میزبانی به قطر منتقل شده است. این مسابقات از 16 تیر آغاز می شود و تیم‌های ایران، اردن، لبنان، بوتان و سنگاپور در این گروه قرار دارند. امیر محمد هوشمند مدافع فصل گذشته نساجی به آلومینیوم عراق پیوست. کریستیانو رونالدو در آستانه امضای قرارداد جدید با النصر. گفته می شود مدت قرارداد یک سال است و فوق ستاره پرتغالی پس از جام جهانی از دنیای فوتبال خداحافظی می کند. و آدام لالانا هافبک سابق لیورپول و تیم ملی انگلیس رسما در 37 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
شنوندگان محترم، امروز پنجشنبه پنجم تیر ماه سال 1404 هجری شمسی مصادف با 30 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و برابر با 26 ژوئن 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:04 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 4:50 دقیقه است. در پایان به اتفاق همکارانم در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نامعزول یافت، فلک جنبش، زمین آرام ازول یافت. سلام و درود به همه شما خوبان شنونده. سلام به شما هموطنان عزیزی که صدای ما رو از رادیو لرستان و برنامه شب‌های ایران میشنوید. سلام به شما که در شمال ایرانید. سلام به شما جنوبی ها. سلام به همه هموطنان عزیزم از شرق تا غرب ایران جان. سلام، ایام بکام. حالا احوالتون چطوره؟ ما که خوبیم. آرزو میکنیم شما عزیزان هموطن هم خوب، هم سلامت، هم سرحال باشید. الهی که حال دلتون خوب باشه. الهی که زندگیتون پرخیر و برکت باشه. عزیزان، امشب این خدمتگزاران از رادیو لرستان در کنار شما هستن با شب‌های ایران. تهیه کننده خانم فروزان رحمتی، مباشر تهیه جناب آقای کامیار جان احمدی. صدا بردار آقا جواد دانشپایه، نویسنده خانم نعمتی، گزارشگر ما از لرستان زهرا احمدی است. اما گزارشگرانی که همکاری صمیمانه با ما دارن، آقا محمد امینی از مازندران، آقا مهدی جعفری از همدان، بنده هم سعید هدایتی گوینده این برنامه، به اتفاق همکاران خوبم خانم قاسمی روابط عمومی، خانم لیلا محمدی همکار عزیزمون، از پخش خدمتگزار شماییم. خوشحالیم که در پنجم تیر ماه 1404 خورشیدی از رادیو لرستان و برنامه شب‌های ایران خدمتگزار شما عزیزانیم. شب قشنگتون به خیر و خوشی عزیزان، دوستان، همراهان. موضوع این برنامه شب‌های ایران وقت شناسیه. به نظر شما وقت شناسی چگونه میتونه عامل موفقیت یک ملت باشه؟ آیا پیشرفت و رشد یک ملت به وقت شناسی اونها ارتباط داره یا نه؟ اصلا خود شما شنوندگان عزیز وقت شناس هستید یا خیر؟ شماره تلفن ما 066-33-28-1003. بازم میگم 066-33-28-1003 و سامانه پیامکی ما 3070-12 در اختیار شماست. دوست داریم صدای گرم و مهربان شما رو از جای جای این سرزمین مقدس یعنی ایران جان بشنویم و پیامک های شما رو هم قرائت بکنیم. با تمام وجود دست به سینه میذاریم، تعظیم میکنیم به شما از رادیو لرستان و برنامه شبهای ایران. ما این روزها دلهامون به وحدت، همبستگی و همدلی هموطنان عزیزمون گرمه. دلمون قرص و محکمه، چون از رهنمودهای رهبر عزیز و فرهیختمون حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای مدعی ذی‌الهلالی بهره‌مند